أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين مال مختلط بالحرام یک عنوان عامی است که له صور و مصادیق و در همین عنوان اصحاب در متن و سایر فقها هم در همین جا چهار صورت برش ذکر می کنند. البته در مورد مال مختلط، مال حرامی که در بین اموال شخص مخلوط شده، اگر چنانچه مال غیر در نزد شخصی است و مخلوط نیست و ممیز باشه، حکمش واضحه، یجب رده الی صاحبه. بله، اگه صاحبشو نمیشناسه باز فیه فرو، ولی مورد بحث مال مختلطه، مخلوط شده به اموال دیگری از متمایز یا غیر متماثلی که لا یمکن تمیزش غیر و متمایزین. در این صورت چه باید بکنه؟ یه وظیفه کلی اولی در مال غیر وجوب و ردهی الی، اما حالا مخلوط شده فیه صورون اربعه که هر چهار صورتش رو هم در متن تحریر ذکر کردن، سیدم در عروه در مسائل متعددی ذکر کرده و همچنین فقهای دیگر، حالا در بعضی از قسمت‌هاش با یه مقدار کم یا زیاد. از اونجا که یک قسمش فیه الخمس، این مسئله در باب خمس آمده و الا باید در ابواب دیگر مثل باب قسم، مثل باب ابواب و ما یکتسب و به، مثل و جاهای دیگه، کما این که روایاتی هم که در این رابطه داریم در جاهای بسیار مختلفی مطرح شده. یه مقدار روایات در جلد دوازدهم ابواب ما یکتسب و به، یه مقدار روایات در جلد یازدهم در جهاد نفس، یه مقدار روایات در جلد سیزدهم در کتاب الوصیه و یا غیر، یه مقدار روایات در جلد هفدهم یا بله هفدهم در کتاب لغته و مختلف روایات خیلی جاهای متعدد نقل شده. در هر حال فقها به مناسبت این مسئله خمس، این صور اربعه را در اینجا مطرح کردن و اتفاقا هم خب مسائلی است مورد ابتلا، بیش از اون اندازه که حالا خمسش مورد ابتلا باشد موارد دیگرش هم مورد ابتلا هست. این راههای صالحی به ما اشکال نکنن که ما چیکار داریم به اینا بحث خمس رو دنبال کنید، اینا رو رهاش کنید، نه، اینا تو متن تحریرم آمده و باید قدم به قدم با این متون پیش بریم. البته معمولا چون به مناسبت خمس مطرح شده، اون صورت مورد خمس رو مقدم داشته، ولی ما فکر کردیم نه، باید اول روی قواعد این صور رو مطرح کرد تا برسیم به اون صورت خمس. از بحثای گذشته معلوم بشه قواعد چی اقتضا میکنه تا بعد اون حکم خاص موضوع اونجا به عنوان یک حکم جدید و ثانوی در مسئله مطرح بشه. ولذا صورت اولی که مطرح کردی، اونجایی که هم مقدارش رو میداند و هم صاحبش رو میشناسه، در حقیقت سهل ترین صور از بین این صور اربع، یک حکم اولی اینه که یجب رده الی صاحبه، مقدارش رو که میدونی، صاحبش رو هم که میشناسی، خب دیگه صحبتی نداره، باید اینو ردش کنی به صاحبه. ولی فوری این سوال مطرح شد، اگر این مال غیر ممیز بود میفرمودید ردش کنی الی صاحبه، اون مشکلی نداشت، اما فرض اینه مخلوطه. آیا در اثر این مخلوط شدن حکم خاصی اینجا نداره؟ عارضه ای نداره؟ چرا؟ چون این مخلوط شده یوجب و شرکه الان ممیز نیست در بین این مال. بحث کردیم ادله شرکت را و گفتگوها و مصادیق متعددش را در این مورد. حالا در بعضی از مواردش یتم شرکت، در بعضی از مواردش نه. حالا فرقش چی میشه؟ شرکت اگر حاصل شد، جدا شدنش یک به اصطلاح کار خاصی داره خودش، یه سرویس معینی داره. تقسیم مال شرکت طبق متنی که در شرایع فرموده و آیون دیگه، اولا تعدیل السهام، بعد قرعه. حتی اگرم راضی بشه صاحب جواهر مطرح میکنه قرعه لزوم داره، صرف رضایت لا یکفی برای نقل و انتقال مالیت ها در این، مالکیت ها در این اجزا، بلکه لابد من القرعه و به قرعه یتم ذلک. اول تعدیل السهام، یعنی اگر فرض کردیم این مال حرام نسبت به این مجموعه مال دست من که سار شریکن فی ذلک، یک دهمه، یک بیستمه، یک پنجمه، چه اندازه است؟ به همون نسبت اینا تقسیم بندی بشه. اگر یک پنجمه این مال پنج قسمت بشه، یک قسمتش قرعه بزنیم مال اون شریک. اگر یک دهمه ده قسمت بشه، بعد قرعه بزنیم یکی از این ده یک دهمه ها مال این شریک. این روش و رویه ایست و به اصطلاح امروز پروژه ایست که باید در اونجا اقدام بشه در بحث شرکت. اما حالا اون فرضی که شرکت نیست، یعنی ما فرض کردیم جایی را که یه نوع تمیز خارجی داره، تعین خارجی داره، ولی در اثر فراموشی و غیر ذلک گم شده و نمیدونیم کدومه، مثل یک لباس در بین ده متع لباس، یک کفش در بین ده جفت کفش مثلا و امثال ذلک، اونجا دیگه بحث تعدیل و سهام نیست. خودش تعدیل هست فرضینه، اینا مثل هم دیگه است، نیاز به اون مقدمه افراز شرکت نداره. و همونیز که عرض کردیم ادله شرکت هم چه بسا شاملش نمی شود، ولذا باید رفت سراغ قرعه من اول الامر. بله 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 بله، کل مال مشاعی، بله، وقتی که میخوان جدا بشن از یک دیگر باید به اصطلاح تعدیل و سهام بشه و قرعه زنه بشه. خوبی خود می بله بله. حالا رضایت و بعد از این رضایت تملیک، و صاحب جواهر میگه نه این رضایت هم کافی نیست، باید تملیک بشه. نفس و رضایت لا یکفی، چون این وقتی مشاعه یا بلاغا. چرا عموم ادله قرعه؟ حالا اجازه بید چرا عموم ادله قرعه در این موارد هم میده؟ خب به خود نمیشه دیگه کار کنم، مزایده میذارم. چرا نداره؟ الان هم اتفاقا داره همینا، تو مردم عادی هم رایجه. من نمیدونم حالا آیونم میفهمه، نه تو مردم عادی هم الان، حالا یه جاهایی از سب سود یک جای زمینی رو که تقسیم بندی میکنن مشا بوده، نقشه روش میذارن، تقسیم میشه، بعد دقیقا میشینن تعدیل میکنن سهام رو و قرعه میزنن. این تعدیل سهام بهش افتادش، بهش افتادش مال خوده، این باید روش بگذاره یه جایی یه پولی باشه. یه وقتی تعدیل سهامش لا یکون الا به ذم ذمیمه، اون اضافه شه برای اینکه قرعهش درست بشه، تعدیل سهامش درست بشه. هر کی مال کی؟ مال کدومشون؟ هر کی گرفت کی میاد بگیره؟ نه اون یه وقتی یه نه باید تعدیل همون هم در عرف نه قرعه. خب اینا عرایضی بود که در جلسات قبل عرض کردیم. فقط نکته ای که میخوام اینجا اضافه کنیم، شرکت حاصل، مقررات افراز شرکت هم اینیست که عرض کردیم، ولی یمکنن یقال که در مورد بحث ما کسی که مال غیر در نزدشه و حالا میخواد تخلص از اون پیدا بکند، شارع ولو به عنوان یک حکم ثانوی این اختیار را به من به یده المال داده باشد که او جدا کنه به مقداری که مال غیره و به او تحویل بده. در خصوص این مورد، نه در بحث شرکت به اصطلاح شرعی، نه در بحث شرکت‌های ظاهری و قهری، و نه در بحث مثلا شرکت‌های حاصل بالارث و غیره، در این خصوص شارع اختیار داده باشه به من به یده المال که حالا که میخواد مال غیر رو بهش برگردونه، که انه یک ارفاقی بهش شده، خودت به اون مقداری که یقینم داری و علمم داری و میدونی مال زیده، جدا کن برو بهش بده کفا، معطلش نشو که بیا آقا تو راضی بشو بشینیم با هم تعدیل سهام کنیم، حالا قرعه بزنیم و امثال ذالک. این از کجا استفاده کنیم؟ یه حکم خلاف قاعده، نیاز به دلیل داره. از کجا اینو استفاده کنیم؟ روایت معروف، روایتی که چون جنبه منبری هم داره حتما مکرر خوندید، به خصوص آقای مهدی پور، این روایت علی ابن ابی حمزه، مشابهش هم روایت ابی بصیر، دو تا روایت داریم مشابه هم. کسی که ابی حمزه میگه همسایگی ما کسی بود از کارمندان دیوان بنی امیه و چنین و چنان، و بعد گفت اجازه بگیر من بیام خدمت امام صادق، ظاهرن هم از اول شیعه بود، ولی شیعهی که جزء کارمندان اونجا بود، رفت خدمت حضرت و گفت من اینجور رو یه مقدار اموالم جمع کردم، وقت اقمز تو فی مطالبه ها قاطی کردم، خلاصه این چنین، حالا حلال و حرامش و هم قاطیه، اونی که مال خودمه و مال دیگرانه مخلوطه با یک دیگر، آیا من راهی برای تخلص دارم یا نه؟ حضرت فرمودن اگر بدم بگم انجام میدی؟ مدتی فکر کرد بله. بعد حضرت فرمود که از همه این اموال حرام خارج شو، من برای تو ضمانت میکنم بهشت را. چجور تعبیری که امام در اینجا دارد عمده اینه، تعبیر امام اینه من عرفتم این هم ارکت چجور خارج بشم اموال حرامت را، من عرفتم این هم رددت علی و من لم تعرف تصدقت به، اونایی رو که میشناسی رد کن به او و اونایی رو که نمیشناسی صدقه بده. دستوری که امام صادر کرد برای این شخص، و اینم بعد رفت عمل کرد، دنباله روایت بدونید آمد در کوفه و همه اموالش رو بعد از چند روز به ما پیغام داد که من تو خونه هیچی ندارم، رفتیم دیدیم اصلا به کلی از همه چیز خالی شده، خونه شو برهنه و حتی یه مقدار لباس جمع کردیم بین دوستان به اصطلاح، یه مقدار لباس براش تهیه کردیم بهش دادیم اینا، و بعد از یه مدت کوتاهی هم مریض شد و رفتم به دیدنش و کم کم دیدم در حال نزع و جان کندنه و داره از دنیا میره، فسوق در حالی است که در به اصطلاح نزع و جان کندنه. در اون لحظات آخرم چشمشو باز کرد گفت قد وفالی صاحب. امام صادق به وعده خودش عمل کرد، فوت کرد، تجهیز کردیم و دفن کردیم، و بعد سال بعد که مشرف شدم مکه خدمت امام صادق رسیدم در مدینه، حضرت تا نگاهش به من افتاد فرمود برای رفیق به قولی که داده بودیم وفا کردیم. بدون سؤال عرض کردم بله، خودش هم قبل از مرگش به من گفت. حالا قبل از مرگ چه می شود؟ اون لحظات آخر و بصر و کل یوم حدید، چشمش باز میشه، میبینه چیزهایی رو، و این که روایاتی داری بله، مؤمن آیندش رو میبینه و لذا خوشحار و ابشروا بالجنت التی کذا، اون قبل هست، قبل از مرگ، که با خوشحالی و راحتی و آسایش و آرامش از دنیا میرود. در هر حال جمله مورد تمسک استناد اینه که من عرفت منهم رددت علی، این خطاب به این شخصه. نظیر تصدقت، اونی که نمیشناسی صدقه بده، اونی که نمیشناسی چجور جداش میکنم صدقه میدم، این به اختیار خودش، یعنی به اون مقداری که میدونی حرامه و امثال اینها. اونجایی هم که میشناسی رد کن، تو رد کن به اونها، نفرمود بشین تقسیم کن، نفرمود بخوا رازیش کن، نفرمود بخوا باش قرعه بزن، هیچ، بلکه ردد تعالی لا یقال، که ممکنه این در موردی بوده که این خاص خارجی و متعینه. بله یمکن یه مواردش اینطور باشه، ولی یه آدمی که سالها در دستگاه بوده، حرامی که اونجا به دست میاره معمولا اعیان خاص نیست. و اینه که نمیشه گفت همه این موارد این چنین بوده، حرامهای متمیزی که رددت علیه حکمش باشه، نه، در مختلطش هم، یعنی به صورت غالب این گونه موارد موارد مختلطه و در این حال این روایت این گونه دستور فرموده. و لذا میتونیم یک مرحله، یک به اصطلاح حرکتی آرامش دهنده در اینجا که در انجام این وظیفه دیگه نیاز نباشه بره اونو بخواد و بیاد بیشینه و آقا اینم وال من، اینم قدر تو، بیا بیشین حالا چنین و چنان، نه، به اون مقدار امام براش تجویز کرده که همونو بپردازه به او کفا و این از این دین خارج می شود. این یه نکته خاصه در این مسئله که بسیار تسهیل کننده میشه در این گونه موارد. نه 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 خیلی فقها اون جمله تصدقت علی خود یکی از موارد دلیل بر رد مظالم و به اصطلاح صدقه رد مظالم و چنین همین روایت به عنوان یک حکم عمومی، نه این دلیلی نداره، ظهوری نداره در این قسمت. بهش دادن برای خاطر توبهشه، اون توبه واقعی، توبه ای که یه صرف استغفر الله نیست، توبه ای که پاش واسه و این چنین عمل بکنه. بله امام ضمانت کرد به او برای تقویت قلبش، نه شما برو دقیقاً بگو هر که این کار کرد، امام صادق در حقیقت ضامن بهشتش شده، هر کس این گونه توبه کنه. این روایت در جلد 12 بها وسائل ابواب ما یکتسب به، روایت 1 باب 47 جلد 12 صفحه 144، روایت مفصله، تقریبا یک صفحه وسائل و بعد از روایت معنا. خب بلاغا نه اونا، حالا اونا دستور خودشه، یجب و فیل خمس خودش اصلا یه جعل مستقله، اون ممکنه یجب و فیل خمس بعدها در قضیه خمس هم مطرح کردیم که امام به اصطلاح اجازه جدا شدن شو به خودش داده، خود اینم در همونجا بعد هم در همینجا گفته میشه، باید اونم استفاده خاص بشه، باید خودش دلیل برش بیاری. و الا در سابق این مسئله مفصل مطرح شد که الخمس در تمام مواردش یتعلق بالعین، اما میتونی قیمت بدی؟ یا اگر از عین بخوای بدی خودت میتونی جدا کنی بدی؟ این نیاز به دلیل داشت، استدلالاتی که اونجا شد اینطور نیست که اونجا. خب هازا کلهو در سهل ترین صورش بود، مقدار مال غیر معلوم، صاحبشم شخص معین معلوم، زید همین جای دنباله‌ای داره، مقدار مال غیر معلوم میدونم مثلا 100,000 تومان از این مال حرامه، 1,000,000 از این مال حرامه، حالا دیگه باید بر رقمو بالا، 1,000,000,000 از این مال بین 10,000,000,000 حرامه، حالا هرچی، صاحبش کیه؟ صاحبش یا زیده یا عمرو یا بکر، نمیدونم، مرددون بینه. بله آقا، بله 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 صاحبش معلوم است، اما فی عدد محصور بین دو تا سه تا چهار تا پنج تا، تا اون مقداری که بگیم شبهه محصوره، فی عدد محصور. حالا با اینا چیکار کنم؟ میخوام رد کنم، چه بر مبنای اصل شرکت رو میخوام تقسیم کنم و قرعه بزنم و افراز کنم با کدومشون، چه بر مبنای اخیری که عرض کردیم، نه میخوام رد کنم، حالا به کدومشون برم بدم این رو، چه باید کرد؟ متن تحریر میفرمایند بل لو علمه فی عدد محصور فالاحوت اد تخلص منهم، باید از همه تخلص پیدا کنه، همه رو باید راضی کنه. لازمه این مطلب اینه که این مقدار پول رو به زید بده، همون مقدار به عمرم بده، همون مقدار به بکرم بده و هاکذا. اگر بین پنج نفره، پنج بار این دین رو ادا کنه به هر کدام علاهده. بله، فإن لم یمکن، اگر ممکن نیست براش که به همه اینا بده یا مال وفا نمی کنه چنین و چنان، فالاقوى الرجوع الى القرعه، بین اون چند نفر قرعه بندازه، به هر کدوم خود بره بده به اون. این فتوای متن. بله، مقتضای قاعده هم هست. علم اجمالی، شما اگر علم اجمالی داری، یکی از این پنج تا کاسه نجسه، باید همه رو بشویی، باید از همه اجتناب کنی. اگر یقین پیدا کردی یکی از دو دستت نجس شد، باید هر دو رو بشویی و از هر دو اجتناب کنی. وقتی علی ذلک موارد علم اجمالی، اینجا هم نمیدونی، یقین داری یا به زید بدهکار یا به عم بدهکار یا به بک بدهکار، یا باید به همه شو التخلص منهم، یا به همه بپردازی یا از همه رضایت بگیری اونها بهت ببخشن. به هر شکلی تخلص یه معنای وسیعی داره، یا به استرضای اونها و یا به ادای به اونها. رفتی ازش رضایت بگیری، گفت من راضی نمیشم، اگه مال منه من راضی نمیشم، خودت میدونی. بله آقا، اون دیگه حکم شرعیه اگر رسید در اون مرحله. خب این چاره ای نیست، باید به قدر مال بهش داد، به اونم بدی به اونم بدی، این طبق قاعده است. باید کاری کنی که یقین پیدا کنی این مال رو به صاحبش رسوندی، ولا یحصل الجزم به الا بذالک، اشتغال ذمه یقینی یقتضی براءت ذمه یقینی، و این قواعد متکرره در کلمات اصولیین و فقها. خب بحث اشتغال و اینا مال همین جاست، علم اجمالی مال همین جاست. این طبق قاعده اولی است. البته باز اینجا یادآوری کنیم، اینا همه رو این فرض است که ادله خمس شامل این گونه موارد نمی شود. انشاءالله اینو بعد از بیان ادله خمس، محدودیت اون ادله رو که بیان کردیم دیگه اینجا تکرارش نکنیم در هر کدام. در مقابل این قول، مرحوم سید در متن عروه میگه که نه، این خب ضررون بر این شخص مدیون. بله، این حالا این مال مرحوم سید نیست، بلکه جواهر نقل میکنه از مدارک و روزه که این ضررون، پس قرعه بزنه. حالا همونی که شما میگید ان لم یمکن فل اقوا القرعه، نه، از اول بگو وقتی نمیشناسه بین چند نفره، خواسته باشه به چند نفر ادا کنه، ضررون عظیم، بنابراین قرعه بزنه، حتی مال امکانات داشته باشه، پول خودش 5 مقابل اونه، 10 مقابل اونه، میتونه به عمم بده، ولی نه، این ضرر اون لا ضرر ای رو بر میداره، بلکه قرعه بزنه. سید علیه الرحمه در متن عروه قائل به قسمت میشه، میگه این مبلغ رو بین این چند نفر تقسیم کن، توزیع و قسمت بینهم تو اینو باید بدی. قاعده عدل و انصاف، حالا یا ادله دیگری که عرض میکنیم، مستفادن من بعض روایات تقسیم کن بین اونها. مرحوم شیخ انصاری در خمسش این احتمال رو مطرح کرده که یدفع الی الحاکم، خودش راحت کنه، بره بده دست حاکم، بگه قضیه اینجوره، بین این چند نفر هم هست، خودت میدونی یا اینها، این شخص بدهکار خودش راحت کنه به پرداخت به حاکم، حاکم میدونه و به عهده گرفتن این کار که حالا با این 4-5 نفر چی کار باید بکنه. یدفع الی الحاکم لهم من المال المذکور ما یتیقن معه بخلو ما فی یده من الحرام فیکون المال فی ید الحاکم مرددا بین قوم محصورین. شیخ این احتمال داده و گفته با این کار دیگه این اشکال که به اصطلاح اینی که به هر کدام بده و هو خسران عظیم برطرف میشه، و این جوابی هم که بعضی ها به خسران دادن که گفتن به این که عب نداره چون قاسب عقوبتون علیه و اشکالی نداره که این خسران رو متحمل بشه، نه نوبت به اینم نمیرسه. مرحوم آقای حاج آقا رضا در مصباح الفقیه بیان مبسوطی داره، قول شیخ رو اشاره میکنه، میگه آقای شیخ اینی که میگید بره بده به حاکم به چه مناسبت؟ چه دلیلی داریم بر اینکه این مالو بده به دست حاکم؟ و در حقیقت چه دلیلی داره که حاکم این اختیار رو داشته باشه که بگیره؟ حاکم ولی یل ممتنه، اما این 4-5 نفر اینجا واستادن، هر کدوم هم دستشون بازه هم دهنشون، آماده گرفتنن، ممتنع نیستن از گرفتن. چه دلیلی داریم بر اینکه حاکم در اینجا چنین ولایتی داشته باشد که تو بری به دست او بدی؟ نه، این ادای الحاکم اصلا در اینجا جاش نیست. بله اگر یه جایی بین این چند نفر من میخوام وظیفه‌مو انجام بدم چنین قبول نکردن تو، بله اونجا ممتنع شدن، اون وقت میریم. مثلا اگر قائل به قول سید بودیم که تقسیم کن، رفتم بین اونا تقسیم کردم، اینا گفتن نه ما این مقدار نمیپذیریم، یا همشو بهمون بده یا نمیپذیریم این مقدار رو، من وظیفه شرعیم تقسیم بود، قبول نکردن، حالا میرم میدم تحویل حاکم، میگم آقا من میخواستم تقسیم کنم اینا قبول نکردن، ممتنعن از گرفتن حق به اون مقداری که شرعا برای من لازمه، این اختیار شما که بدون انجام بدی. اگر اونجور میشد بله، ولی از اول کار پاشه بره تحویل حاکم بده، این دلیلی در این مورد نداریم. پس این قول شیخ انصاری که نه کنار، پس چه کنیم آقای حاج آقا رضا؟ همون قاعده اولیه، همونی که مقتضای فتوای متن، علم اجمالیه، باید به مقتضای علم اجمالی عمل بشه و به همه اونها به این مقدار داده بشه، حالا نحوه جداییش به اون شکل قرعه یا مثلا افراز یا به اون شکلی که ما عرض کردیم ادای به اونها بشه. بعد اشاره هم میکنن کما سرهی بهی بعضون بل لعله المشهور، مشهور بین فقها هم همینه که باید به همشون داده بشه. میگه آقا ضرر عظیم، باشه، نشأ به سوء اختیاره،
خودش در مورد اثر سوء اختیار خودش، در اثر قصبش، در اثر تصرف غیر مالکانه در مال غیر مثلا مبتلای به این جریان شده. این چاله‌ایه که خودش به دست خودش برای خودش کنده. خب حالا گفت خربوزه میخوره، پای لرزش هم میشینه، باید این ضررار هم تحمل کنه. فنه من حیث ان تضرره بذلک نشا من سوء اختیاره و تفریطه فی مال الغیر. نمیتونیم بگیم که پس چون ضررون نپردازه به همشون، اگر نپرداخت ضررون بر اون مالک واقعی، شاید اگر تقسیم کنه ضررون بر مالک واقعی، مالک واقعی مالک همهش بود نه مالک یک جزئش. لا ضرر این چون نشأ به سوء اختیاره لا یعارض با لا ضرر مالک. هر کدوم از این پنج نفر که مالک واقعی هستن باید تمام مال به دستش برسه، تقسیم کردن و دادن قسمت هایش به دیگران ضرر علیه. لا ضرر میگه این کارو حق نداری، مضافاً به عدومات عدله حتی تو عدی علل ید ما اخذت حتی تو عدی، باید ادا کنی به مالک. پس لا ضرر در اینجا کاری برای این قام به اصطلاح قاسب نمیتونه انجام بده. فمقتضا قاعدت الید المعتزدت به قاعدت نفی ضرر المالک وجوب و ایصال مالهی الیه فیجب تحصیل و مقدمات الوجودیت والعلمیه به حکم العقل و این توقف على بذل المال الا ان ينفيه قاعده نفي الحرج والضرر وهو مشكل في امثال المقام الذي نشا التكليف به من سوء اختياره. چون ناشی از قصب خودش شده و کون و رفعه مستلزما لتضرر الغير لا ضرر در این جور موارد جاری نمی شود. بله لو فرز این مال غیری که الان در دست من است و مال حرامه به سوء اختیار من نبود، تصادفاً اینجور شد، باد آورد بیخ لابلای اموال من، دو تا خرمن گندم مثال زدیم توی بیابون بود، یکیش در پناه بود دیگری تو بیابون، باد همه رو جمع کرد آورد روی خرمن ریخ، حالا مخلوط شد به مال غیر، ولی نه ظلمن و عدوانن بلکه تصادفن. خب اینجا چی؟ اینجا هم بگیم لا ضرر درباره این جاری نمی شود. یا یه شخص ثالثی، ولی او غاصب بود، شخص ثالثی رفت مال دیگری رو دزدید، ترسید از دستش بگیرن برای اینکه پنهانش کنه، اومد ریخو اموال من. خب حالا چی؟ من چه مسئولیتی دارم در اینجا؟ اگه خواسته بشم دو مقابل سه مقابل بپردازم نمیدونم، امشب خونه چند نفر دزد زده این مال کیه نمیدونم، خب با چند تا بپردازم؟ این ضرر علی اینجا مرحوم آقا رضا اینو قبول میکنه. فیتجه هین ازن نفی و وجوب و مقدمات هل وجودیت والعلمیه بالقاعده، نه قاعده نفی ضرر اینجا جاری است. فلا یجب علیه این ازن بذل الازید من مقدار الحرام، بله حالا این مقدار رو به کی بدم؟ یا به قرعه رجوع کنم یا تقسیم بین محتملات برگشت به یکی از اون دو قول. خب جمع من المتأخرین هم از همین کن بیان مرحوم صاحب حدائق صاحب مصباح الفقیه تبعیت کردن، هرچندی خب طبق قاعده هم هست، قاعده اولیه ذالک، مگر بخوایم بر خلافش راه دیگری باز کنیم نیاز به دلیل و اثبات دارد. نه فرض این حاکم هم نمیدونه که حاکم که بدتر از خودشونه، گفت رفت به قاضی، قاضی شروع کرد گریه کردن، گفت چرا گریه میکنی؟ گفت من برای اینکه من جاهل باید بین دوتا عالم قضاوت کنم، دو نفری که با هم دعوا دارن خودشون خوب میدونن کدوم زی حقن کدوم زی حق نیستن، با بیچاره قاضی که نمیدونه باید بین این دوتا قضاوت کنه. نه قاضی هم بیشتر از این اینجا نمیدونه. حالا لو رو فعل امر دعواشون شد اینا با هم رفتن پلوی قاضی، همین بحث باز در راه قاضی میاد. بله اگر راه شناسایی داشته باشه بسیار خوب، ولی این راه شناسایی نداشت باز همین بحث، قاضی هم همین وظیفه رو در این موارد داره. حالا رفتن پلوی قاضی، قاضی هم تا آخر نشناخت، حالا چیکار کنه؟ الزام کنه قاسب را به اداء چند مقابل یا نه تقسیم کنه بین اونها یا قرعه بزنه بین اونها؟ این احتمالات دیگری که در مسئله مطرحه. همونجا هم همیست، حالا این تعبیرش ما عرض میکنیم نسبت به همین مطلب. آیا جارزا طبیعی خودتون میگید اگه به سوء اختیار نبود، نه این ضررون قاعده لازرر جلوگیری میکنه و از این نظر یجب این که قرعه بزنه از اول بینه هم. یا تقسیم، حالا بیرسیم تا اون دوتاش. حالا قاعده قاسبه، اما در مورد قاسب لازرر جاری نمیشود. چرا؟ به چه دلیل؟ بله آقا، برای قاسب. بله الان شما به قاسب بگید پنج مقابل ادا کن، خب این ضررون علی چی گفت این رو؟ بله آقا معروفه، معروفه. آیا یؤخذ به اشق الاحوال حتی در مقابل قواعد، به صورتی که قواعد رو هم کنار بزنه یا نه؟ اون جایی که طبق قاعده هست ولو این که طبق قاعده مشکلاتی براش ایجاد میشه، چون قاسبه نه یؤخذ، اون مشکلات شد. اونجا هم وقتی میبینیم جاهاییست که به دلیل دیگری لازرر جاری نمیشه. مثال معروفی که در اونجا میزنن حجر القصب رهنون علا خرابه ها، متن روایت هم از فقها هم به اون فتوا دادن اگر کسی زیر بنای ساختمانش رو یه سنگ قصبی قرار داد، حالا بگو تیراهن قصبی قرار داد و امثال ذالک، مالک آمد اثبات کرد گفت خود همین مال رو میخوام، سنگ رو میکشه بیرون ساختمان خراب میشه، اشکالی نداره این یؤخذ به. چرا؟ برای اینکه روزی که این رو قصب کرد این حکم. حالا چراش اینجوری میگیم؟ تو روایت یؤخذ به فتوا هم داده شده، ولی اینجا از باب اقدامه. در باب لازرر نه تنها در اینجا، هر ضرری را که شخصی اقدم علیه دیگه لازرر جاری نمیشه. در باب یک بیع قبنی اگر کسی نمیدونست قبنیون معامله کرد خیار قبن جاری میشه به دلیل لازرر، اما اگر میدونست قبنیون داره گرون میخره بازم خیار لازرر درش جاری میشه و خیار قبن داره نه، چون خودش اقدم علیه. در مورد سنگی هم که از اول میدونه قسمی آورد اینجا نصب کرد، میدونه هر وقتی مالکش میتونه بیاد این رو بگیره، فهوه اقدمه بر این ضرر. بله آقا حق شرعیش بود، حق شرعیش بود، ولی آیا در جایی که بخواد؟ نه، قواعد لازرر دربارش جاری است، از اون نظرها لازرر قصوری نداره، به صرف این که قاسب یؤخذ به اشق الاحوال. آیا یه همچین دلیل این چنینی داریم؟ این جمله به اشق الاحوال یا مشابهش دو تا روایت داریم فقط، اونام در موارد خودش. آیا میشه اینجا رو گفت؟ و اگر دستمون از این کوتاه شد یرج و در حقیقت به اون شق دومی که خودتونم پذیرفتید، نه زارر لا ضرر، این یعارض با اون لا ضرر، نتیجتا در اینجا یا بگو توضیح یا بگو قرعه.
قرعه اشکالش
این
تصدیق
حق
دیگران میشه.
حالا عرض میکنی این یه مطلب. یه نکته اساسی دیگری که در این بحث هست و کمتر بهش توجه شده، خوب عنایت کنید، اینو روش مطالعه کنید، بر شخصی که قاصب و مال در دست، حالا یا قاصب یا به هر علت غیر قصبی مال دیگری در دستش، یجب و رده الی علل ید ما اخذت حتی تعدی، این مسلم. اما معنای این تعدی چیه؟ رده الی معناش چیه؟ آیا معناش اینه که حتما باید ببرم بذارم تو مشت مالک، یا یکفی فرد التخلیع بینه و بین المالک، همینقدر که از سلطه خودم خارج کنم در اختیار او بگذارم؟ حالا یکی میگیم اینو گفتیم، مگه روش فکر کنید؟ نه، اون 4-5 نفر رو یه جا جمع کردم و هیچ که دیگه هم نیست، مالو میذارم جلوشون، میگم من وظیفه‌مو ادا کردم، شما خودتون میدونید، دعوا بین اوناست نه بین من و اونا. به قول امروزی ها توپو میندازم تو زمین اونا، در حقیقت دعوا بین اوناست. باش، نمیدونستن یا میدونستن، حالا میدونن نمیدونن، اونا وظیفه خودشون حساب کنن، من در اختیار اونا گذاشتم. آیا قطع نظر، حالا جای معین معلوم شخص معین، آیا وظیفه من اینه که حتما بدارم تو دستش یا بدم بهش بخوره یا نه در اختیارش تخلیه؟ هر جای تخلیه به حسب خودش، هر جایی، همینی که در اختیار او قدرت و سلطه بر او پیدا کنه، یعنی از سلطه من خارج بشه و در اختیار او قرار بگیره، کفا. چیکارش کنم؟ حالا در این صورتی که نمیشناسم چی پیدا میشه، که همین اشاره کردیم عرض میکنم، حالا روی این فکر کنید و عوارض این مطلب ببینیم چی از آب در میاد.